أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، ما در بحث تجری بودیم و شیخ توضیحی پیرامون مسئله تجری دادن و بعد قولی رو بیان کردن که قائل به حرمت تجری بود و که انهو در اونجا ما اجماعی هم داشتیم بر حرمت تجری. بعد از اون شیخ خواست اون اجماع رو یه توضیحی بده و خدمت شما که عرض بکنم یک بیانی بکنه. در این بیان شیخ هم نقل اجماع کرد و هم همون اول کاری که هم اجماع رو خلاصه زیر پاش رو خالی کرد و متزلزلش کرد. حالا در ادامه شیخ میخواد علاوه بر اون اجماع دو تا دلیل دیگه هم اقامه بکنه که جالبه مثلا ببینید. یه دلیل سیره اغلا و بناء اغلاست در اینجا و یک دلیل ایشون اسمش رو میگذاره حکم العقل به قبح تجری. ما هم باید دو تا دلیل تقریرشون کنیم دوستان و هم باید تفاوت این دو تا دلیل رو بتونیم بیان کنیم. خب، دلیل اولمون چه بود؟ اجماع بود. حالا شیخ اینجا میفهم بود یعیده، اون اجماع رو تایید میکنه. چی؟ بنا العقلا علی الاستحقاق. اغلا هم بناشون در سیره عملیشون اینه که چی؟ اگر کسی تجری کرد نسبت به مولا ولو قطعش مصادفه با واقع نبود و ولو اون تجریش ضرری نرسوند و مفسده واقعیی به وجود نیاورد، اون مستحقه. حالا یا مستحق ذم یا عقوبت، اینا ما تا آخر بریم. شیخ فقط فرمود علل استحقاق. حالا خود ایشون آخر نمیخواد ذم یا عقوبت تجری رو ثابت کنه، خودش بخواد حرمت رو ثابت کنه یا ثابت نکنه، یا ثابت کنه که نیست. سه تا عنوان دوستان اینجا داریم، اینا مهمه. ببینید، یه بار میخواییم بگیم تجری مذمومه و قبیحه، یه بار میخواییم بگیم تجری عقوبت دارد، یه بار میخواییم بگیم تجری حرام است. این سه تا عنوانه. حرمت که مال شرعه، تو خود نظام اغلا هم ذم و عقوبت با همدیگه متفاوتن. دقت کردید؟ لذا باید تکلیف اینها نسبت به هم روشن بشه. حالا در اینجا این مستحق، حالا چه مستحق ذم بگیریم یا عقوبت، مستحق ذم و عقوبت. و ما اگه سری اغلا رو حجت بدونیم و شعار هم در بگیم در مسیر اغلایی خودش به همین تمسک، به همین عمل کرده و ردش هم نکرده و همون بحثایی که در حجت خبرواز جای دیگه هم داشتیم، میگیم خب اینجا هم مسئله به همین شکل و ادامه میدیم و متجری مستحق مذمت. حالا چطوری از مذمت حرمت رو در میاریم؟ آیا با قاعده ملازمه است یا قاعده دیگه؟ او باید بحث بشه. ببینیم شیخ اصلا اون اشاره کرده و گفته یا نه. پس دلیل دوم ما چیه؟ که البته شیخ تحت عنوان یعیدهو میاره هر دوی اینها رو. باز حالا یعیدهو، آیا شیخ میخواد بگه اینا خدمت شما که عرض بکنم فقط معیدن یا خودشون دلیلن؟ ظاهر عبارات آینده شیخ اینه که اینا دلیلن خودشون. لذا هم شیخ تلاش میکنه هر ستای این دلائل رو، یعنی هم اجماع رو و هم بفرمایید سری و غلا رو و هم دلیل عقل رو خراب کنه در نهایت. حالا با عنوان یعید و هوش شیخ آورده. خب، این سری و غلا و بنا و غلا. دلیل سوم که تو کتاب دوستان خدمت شما که عرض کنم، تو این چاپ کنگره‌ای که من دارم، بله، بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل به قبح تجری، این دو تاست ها، یعنی اصلا یه کاما یه چیزی وسطشون بذارید، گاهی شد اینا یکی خوندش، بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل به قبح تجری، نه، اینا دو تا چیزه. بناء العقلاء یه چیز، قبح حکم عقل چیز دیگری. حکم عقل چیه که بعضی از فقها اینو تقریر کردن این دلیل و اینو گفتن با این حرمت تجری رو میفهمیم؟ ببینید، اینها گفتن اگه دو تا فرد رو تصور بکنیم، خب، که دو تا لیوان جلوشونه، دو تا فرد، دو تا لیوان، هر دو یقین میکنن که این لیوان دو تا لیوان خمره، هم او لیوانی که جلوش داره تا یقین میکنه که خمره، هم نفر دوم. خب و هر دو بخورن، بنوشن این مایع رو، ببینید هر دو یقین دارن که خمره و هر دو مینوشن. خب اینجا حالا البته اینها، حالا من با این تقریرم یکی دو تا از فروض رو خارج کردم، این رو ببینید، بعد از اینکه اینها خوردن اون فروزم درسته، حالا گفتم خارج کردم، اونم مشکل نداره، اونم لازم کاری نداریم بهشون. بعد از اینکه اینها خوردن، خب معلوم بشه که یکی از اینها قطعش مصادفه با واقع بود، یکی نبود، یکی جلوش آب بود، یکی جلوش واقعا شراب بود. اینها این حکم عقلی ها میگن چهار حالت داره در اینجا، یا هر دوشون عقاب نشن، مستحق عقاب نشن، هر دو، همون که مصادفت واقع کرده، همون که نکرده، یا هر دو عقاب بشن، یا اونی که مصادفه با واقع عقاب نشه، اونی که مصادفه با واقع نبوده عقاب بشه، یا برعکس، اونی که مصادفه با واقع نبود عقاب نشه، مصادفه با واقع عقاب بشه. که اینی که آخری که عرض کردم قول همون کسی که میگه تجری حرام نیست. اینها چی میگن؟ میگن دو تا از این فروض که قطعا باطله و درست نیست، دو تاشو بگید، این که یکی، این که هر دو عقاب نشن، امکان نداره دیگه، حرمت داره هر دو مستحق عقاب نشن، خب دیگه خمر نوشیدنش حرمت داره و مستحق عقاب میکنه فرد رو، پس نمیتونن هر دو عقاب نشن. یکی دیگه‌ش هم قطعا باطله، اونم کدومه؟ اونم اونه که اونی که قطعش مطابق و واقع نبود، یعنی آب خورد، او عقاب بشه، اونی که خمر خورد در نهایت او عقاب نشه، اینم قطعا باطل. پس میمونه دو تا فرض، یا اینکه بگیم هر دو عقاب میشن، که قول کسانی است که قائل به حرمت تجری هم هستن، یعنی حتی اونی که قطعش مصادفه با واقع هم نبود بعد عقاب بشه. و یکی دیگه چی؟ این که بگیم اونی که مصادفه با واقع بود عقاب بشه، مستحق عقابه، اونی که مصادفه با واقع نبود قطعش مستحق عقاب نیست. خب این کسی که داره دلیل عقل تقریر میکنه میگه اگر این دومی رو بپذیریم، یعنی چی؟ یعنی اینکه فقط اون کسی که قطعش مصیبه به واقع بود مستحق عقاب بشه، این لازمش اینه که شما عقاب رو، خیلی دلیل جالبه دوستان دقت کنید، این لازمش اینه که شما عقاب رو متوقف بر یک امر غیر اختیاری کنید. جالبه دوستان اینجا رو ببینید، یعنی چی؟ میگه شما که میگید تجری حرام نیست، دارید میگید هر دوی اینها یه جا نشستن، یه مایع جلوشونه، دو تا مایع جلوشونه، هر دو یقین به خمریت این میکنن، هر دو اقدام به یک کار در ذهن خودشون، اقدام به یک کار حرام میکنن، تا اینجا تمام شد دیگه، نوشیدن تمام شد، ببینید داستان تمام شد، تا اینجاش اختیاری بود. بعدش معلوم شد که عجب، اون آب خورده نه خمر. خب عدم خمریت این مایع ربطی به اختیار او نداره که، عدم خمریت این مایه ربطی به اختیار او نداره. شما دارید منوط میکنید مسئله و همینطور خمریت اون یکی، این که این در نهایت خمر است یا ما است، که ربطی اصلا به فعل اختیاری اینها نداره. و جالبه شما دارید در نهایت او رو از عقاب نجات میدید با توضیح خودتون، بنابر چی؟ بنابر یه فعل غیر اختیاری. و یکی دیگر رو دارید عقاب میکنید بنابر چی؟ بنابر فعل غیر اختیاری. باز اصلا اونجا اختیاری در کار نبود. شما یا باید هر دو رو بگید عقاب میشن، یعنی چی؟ یعنی هر دوی اینها، این دوتایی که اقدام کردن به خاطر اقدامشون، تا اونجایی که اختیار داشتن، اقدام کردن علیه مولا ولو مصادفه با واقع نبود. یکیشون مصادفه با واقع شد، هر دو اقدام کردن، اقدامشون اختیاری بود، اقدام علیه مولاشون. تا اونجا ما میتونیم استحقاق عقوبت تصویر کنیم. شما نمیتونید یه پله برید بعد از اون در مورد چیزی که ربطی به اختیار این دو نفر نداشت و با اون یکی رو از عقاب نجات بدید. این قبیحه، خیلی جالبه. اونها میگن این منافی عدله، این کار منافی عدله و امکان نداره از جانب خدا، مثلا اگر ما قائل به حسن خلق عقلی بشیم دیگه. اصلا کل ملاک این استدلال در همینه، یعنی خدا یه نفر رو توی این معادله عقاب میکنه، یه نفر رو نمیکنه، و او کسی که عقاب کرده به خاطر یه امر غیر اختیاریه، بیچاره اصلا دستش نبود، دستش نبود. چون شما ملاک رو بردی توی مصادفت با واقع، نه تو اقدام علل مولا. اگه اقدام علل مولا برای شما ملاک بود که هر دو عقاب میشدن. لذا اینها میگن نتیجه این حرف اینه که فتعینه، که باید بگید هر دوی اینها مستحق عقابن و هر دوی اینها مستحق مذمتن و حرمت تجری در و حرمت در هر دو جاریه، چه در اون کسی که اسیان میکنه، یعنی چی؟ این قطعش مصادفه با واقع میشه، چه در اون کسی که تجری میکنه، اون کسی که قطعش مصادفه با واقع نمیشه. دلیل مهمی بود. حالا ببینیم بعدا شیخ ما چطوری اینو رد کنه. دوستان یه نکته عرض بکنم قبل از اینکه دلیلو بخونیم. این دلیلی که الان تا اینجا گفتم در از دلیل عقل، این عقل نظری بود یا عقل عملی؟ بله، عقل نظری بود یا عملی؟ ملاکش حسن و قبحی بود یا ملاکش رابطه واقعی اشیا با همدیگه و مسئله علیت بود؟ چون اگه ملاک مسئله علیت باشه میشه حوزه عقل نظری، اگه ملاک بشه حسن و قبح میاد در حوزه عقل عملی. این کدومش بود؟ بذارید عبارت رو بخونیم، تو عبارت هم میشه معلومش کرد. و یؤیدهو، و مؤید این اجماع چی؟ بناء العقلاء علی الاستحقاق، بناء عقلا بر استحقاق. این یک. دو، حالا دو و دیگه چی؟ حکم العقل به قبح تجری. دوستان زیر قبح خط بکشید، قبح. اصلا آیا قبح میتونه نتیجه سازمان عقل نظری باشه یا مال عقل عملیه؟ حکم عقل به قبح تجری چطور؟ وقد یقرر دلالت العقل علی ذلک، دلالت عقل بر ذلک قبح تجری چطوری تقریر شده؟ اینطور، به انا اذا فرضنا شخصین قاطعین، اگه دوتا فرد رو که هر دو قاطعن تصور کنیم، به ان قطع احدهما به کون ما این معین خمر و قطع الاخر به کون ما این آخر خمر، دو فرد تصور میکنیم، اولی قطع میکنه به اینکه این مایه خمره، دومی هم قطع میکنه به اینکه این مایه دیگه خمره. حالا هر دو فشربا هما، هر دو هم خوردن این مایه رو، یعنی اقدام کردن با اینکه میدونستن حرام. فتفق مصادفت و احد همال الواقع و مخالفت الاخر. اما فتفقت توش نکته داره، یعنی اصلا کاری به اختیار اینها نداشت، این اتفاق افتاد، یکیشون مصادفت با واقعی کرد، یکیشون مصادفت با واقع بله نکرد قطعش. حالا اینجا داره دلیلش رو تغییر میکنه. فاما ای استحق العقاب، یا هر دو مستحق عقاب میشن یا هر دو مستحق عقاب میشن. اولا یستحقه احدهما، یا هیچ کدوم مستحق عقاب نمیشن، یا هر دو مستحق عقاب یا هیچ کدوم. که هر دو مستحق عقاب مطلوب این آقای مستدله. او یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر، یا او کسی که قطعش مصادفه با واقع بود عقاب میشه و اونی که مصادف نبود عقاب نمیشه. اول عکس، عکس این چه فرض چهارم، او کسی که مصادف نبود عقاب میشه و او کسی که مصادف بود عقاب نمیشه. ایشون میگه لا سبیل الی الثانی و الرابع، فرض دو و چهار که قطعا نمیشه. دو چی بود؟ هر دو عقاب نشن. چهار چی بود؟ او کسی که قطعش مصادف نیست عقاب بشه و او کسی که قطعش مصادفه عقاب نشه. او کسی، یعنی و او کسی که واقعا شراب خورده رو عقاب نکنه. خب اینم امکان نداره. هر دو تا این فرض باطلن و محل بحث ما نیستن. خب حالا اگه بتونه ثالث رو هم باطل بکنه دیگه متعین میشه فرض اولی که دنبالشه اینا ها. ثالث چی بود؟ این بود که من صادف الواقع عقاب بشه، من لم یصادف الواقع عقاب نشه. و ثالث، سومی، مستلزم لعنات استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار. این حرف مستلزم اینه که جناب استحقاق عقاب منوط و متوقف بر چی بشه؟ به چیزی که خارج عن الاختیاره. چی خارج عن الاختیاره؟ بگید. مصادفت قطع با واقع که اصلا ربطی به اختیار من نداره، که شد، من نمیتونم اینو تعیینش بکنم. دوستان چرا اینطوریه؟ شما وقتی که به هر دلیلی به قطع برسید، دیگه خودتون رو تو واقعیت میبینید، دیگه اصلا به فرض احتمال خلافی توجه نمیکنید که بخواد به فرض رو درستش کنید. تو داری اینو خمر خمر میبینید، تمام شد. این که یه شخص سومی از بالا داره میبینه، بابا این آب خمر نیست، ربطی به اختیار تو نداره، اصلا ربطی به تو نداره. لذا فعلی که تو اینجا میخوای انجام بدی تا اونجایش اختیاریه که واقعا به اراده خودت داری اونو میبری جلو، ولی این که این قطعت مصادف بوده و واقع از اول یا نه، خوبی که تو اصلا در حوزه اختیار تو نیست، که آدم اشتباه میکنه و نمیتونه بفهمه. بله اگه ون داشتیم اونجا بحث بود که آقا تو چرا رفتید به یه چیزی که احتمال خلاف هم داشت عمل کردی، که اونجا نیاز به حجیت ون داریم، ولی تو قطع من تو متن واقعا. خب لذا میگه ثالث مستلزم اینه که استحقاق عقاب منوط به یه چیزی بشه به ما هو خارج عن الاختیار. مستلزم اینه که این متوقف بر یک چیزی بشود که خارج از حوزه اختیار من است، و هو مناف لما یقتضیه العدل. این کبرای کل بحثه. این ثالثه، این ملاکی که توی ثالث پیدا کردیم منافی با عدله. چرا منافی با عدله؟ چون بر این اساس خدا یه نفر رو عقوبت میکنه یا مستحق عقاب میکنه، یه نفر مستحق عقاب نمیکنه. تنها فرق بین این دو نفر یه چیزی که در حوزه اختیار اونها نیست. خوی قبیحه دیگه، منافات داره با عدل الهی، قبیحه، منافات با کله، اصلا با عدل منافات داره. ما معتقدیم خدا هم طبق عدل عمل میکنه دیگه. بله اگه ما اشعری بودیم میگفتیم به درک، اصلا مهم نیست برامون که موافق عدل باشه، یعنی ما احکام خدا رو نمیاریم در حوزه عدلی که خودمون میفهمیم بله قرارش بدیم. خدا هر کاری کرد خوب، الحسن و محسن و شعر. ما اونجا نمیتونیم اینها چنین استدلالی بکنن ها، نه نفی نه اثباتن. اما ما نه، ما چون که معتقدیم که کل ما حکم به العقل حکم به شر، ما چون معتقدیم که این العدل و حسنون همونطور که عقلا حسن است شرعا هم حسن میشه، ما چون معتقدیم که محکمه قضاوت الهی هم بر پای عدله، خب این عدل کی عدل میشه؟ زمانی که عقوبت انسان، تفاوت در عقوبت یا عدم عقوبت انسان ها منوط بر یه چیزی نشه که غیر اختیاری اونهاست. اگه این بشه که خوبی بیچاره اصلا کاری نداره، نمیتونسته در مورد اونه. آقا مثلا شما رو فردا قیامت به خاطر که یک کسی که اصلا نه دیدیش نه شنیدیش نه فعل تو رو اثری داشته، یه گناهی کرده، اینو تو پرونده تو بنویسن مثلا، تو رو به خاطر اون بزنن. چرا؟ بله ما یه روایت دیگه داریم، تو مثلا اگه به کسی بدهکاری برای صاف شدن بدهید با او گناه رو تو اینجا می‌نویسن، اون یه حرف دیگه است. خب لذا اینها چی میگن؟ اینها میگن بر این اساس قول سوم هم باطل میشه، میمونه کی؟ میمونه قول اول. قول اول چه قولی بود دوستان؟ بله؟ همون قولی بود که میگفت هر دو مستحق عقابن، که با اون قول حرمت تجری ثابت میشه علی طبق قول المشهور. یه نکته دوستان عرض بکنم، چرا شیخ از اول میگه استحقاق نمیگه خود عقوبت؟ این انشالله در ابواب مختلف اصول باش مواجه میشید. ببینید دوستان، ما معتقدیم که مسئله فعلیت عقوبت به ما اصلا ربطی نداره، او دست خداست. یک کسی حالا ببخشه در قیامت، عقوبت رو ازش برداره، او حرف دیگه است. ما اینجا داریم در مورد استحقاقش بحث میکنیم، فعلیتش خداست و فضلش و اون فرد اصلا ربطی نداره به بحث فعلی ما. لذا تمام بحثایی که ما میکنیم میگیم آقا این آدم با این کار مستحق عقوبت میشود او نمیشود، برای همین رو استحقاقشون تاکید داد. تو کفایه هم انشاءالله خواهید دیدین رو. خب فتعین الاول، پس اولی متعین میشه. حالا شیخ چی میفهمد؟ و یمکن الخدشت و فلکل، میشه همه این استدلال های سگانهی که تا اینجا گفتیم رو بله اشکال کنیم درش. هم ایشون به اجماع اشکال میکنه، هم به ناعقلا رو اشکال میکنه و هم دلیل عقل رو اشکال میکنه. لذا تو این مسیر شیخ میگه که یکی بحث کردن. ببینید عمل اجماع، اول شیخ میگه سراغ اجماع، میگه اجماع دو دست است، یا محصل یا منقود. عمل اجماع فالمحصل منه غیر حاصل، اجماع محصل که ما اینجا نداریم. چرا نداریم دوستان؟ اجماع محصل من باید حاصل بکنم دیگه، بعد بتونم حصول اجماع به دست بیارم با دیدن بیان اصحاب. حالا بعدا تو اجماع میرسیم که این اجماع مال کجاست. این اجماع دوستان فقط تفحص در کتابهایی که در دست ماست از فقها نیست، اصحاب اهل بیت اینجا مهمن. یک سیری داره اجماع که اون سیره باید محقق بشه. در اصول فقه هم نکاتی خوندید درش. اجماع هر عصر محل بحث نیست، اجماع کاشف از قول معصوم محل بحث ماست. اون اجماع کاشف از قول معصوم رو من نمیتونم محصلا به دست بیارم، خودم نمیتونم به دست بیارم. بله منقولش حالا بحث میکنه. پس اجماع محصل که خودش حجت هست اگر بود این اینجا به دست نمیاد، من نمیتونم به دستش بیارم. بعد از این شیخ دوستان یک قیدی آورده که معرکت الآرا شده. میفهمد چی شیخ؟ میفهمد والمسئله تو عقلیتون، اجماع فالمحصل منه غیر حاصله، والمسئله تو عقلیت، مسئله ما هم که مسئله عقلیه. یه دی اینجا اینطوری گفتن که شیخ میفهمد اجماع محصل نداریم و اگر هم میداشتیم مسئله ما مسئله عقلیه و اصلا تو مسئله عقلی اجماع محصل کار نمیکنه، به درد نمیخوره، مسئله کلامیه. میخوام ببینیم که این فرد آیا مستحق این عقاب میشود یا نه. دوستان برای اینکه این عبارت شیخ درست در بیاد، استاد بزرگوار ما میفهمود که بعد چندین بار که مرحوم شیخ خودش آخه در بحث واقعا همین الان جلد 3 بریم در استصحاب، استصحاب احکام عقلیه رو قبول داره در یه حدودی. یعنی تو نیست که هر جا حکم عقلی شد اون استصحاب احکام عقلیه که حکم شرعی برش مترتب بشه. اینجا آخر حرمت تجلی برای ما مهمه دیگه، نه استحقاق عقوبت و زن. اونجا میفرماد که اگر حکم شرعی بر حکم عقلی مترتب است استصحاب او ممکن است و معنادار است. لذا صرف این که یه مسئله خدمت شما که عرض بکنم مسئله عقلی شود معناش این نیست که دیگه اینجا هیچ کدوم از ادله شرعی ما کار نمیکنه، مثل قرآن و سنت و خدمت شما که از کنم اجماع و یا او ادله ظاهری کار میکنن بعضیشون، چه برسه به اجماع. اجماع که فضلش بالاتر از اونه، دلیل اجتهادیه. لذا این مسئله تو عقلیتون رو چی باید بگیم؟ برخی اینجا دوستان خوب توضیح دادن این مطلب رو، واقعا توضیحات مثلا حاج آقا رضا همدانی ذیل همین عبارت شیخ، خیلی تعلیقه خوبیشون داره بر رسائل شیخ. حاج آقا رضا اینجا فرمودن که ببینید شیخ نمیخواد بگه به خاطر اینکه ذات مسئله عقلی است، به خاطر اینکه ذات مسئله عقلی است پس اجماع نداریم. چون خود شیخ توی صورت مسئله ما داره میگه تجری مسئله شرعی است، در مورد حرمتش داریم بحث میکنیم. پس این حرف شیخ چیه؟ ایشون میخواد بگه که شیخ میگه ما میدونیم که مدرک اصحاب برای اثبات حرمت تجری عقل بوده عموما، لذا اگر هم گفتن حرام است حرام است حرام است حرام است، خیلی جالبه دوستان این تقریر جالبه، از مجموعه این حرام است ها این در نمیاد که قال الصادق تجری حرام. ببینید کی شما میتونستی بگی از اجماع در میومد که چی؟ که قال الصادق تجری حرامون، که این اجماع پیش ما که حجیت مستقلی که نداشت، که کاشفیت از سنت داشت. میگفتیم اذا علمنا که چی؟ که وصل الیهم دلیل و لم یصل الینا. آقا دلیلی به اینا رسیده، به اصحاب ائمه رسیده بود و به فقهای قرن سوم چهارم رسیده، به ما نرسیده اون دلیل. لذا چون اون دلیل بوده همه اینها اینجا فتوای حرمت دادن بر فلان مطلب. لذا کشف میکنیم که صدر من المعصومه چی؟ یه دلیلی که دال بر حرمت فلان مطلب یا وجوب فلان مطلب بوده. شیخ میفرماد این مکانیزم که برای ما اجماع محصل رو حجت میکرد اینجا جاری نیست. این مکانیزم اینجا جاری نیست. چرا؟ چون ما میدونیم که اونهایی که معتقدن به حرمت تجری، عموم این افراد آمده اند به دلالت عقل این رو ثابت بکنن، که دلالت صفحه قبلم که تقریر دلیل عقل رو. لذا اینجا اجماع محصلی هم اگر میداشتیم به درد ما نمیخورد. این تقریر دوستان جاری از خیلی از اشکالات ما رو نجات میده. حالا مرحوم آخوند ذیل همین عبارت شیخ محمد آخوند خراسانی میفرماد که این تیکه رو شیخ داره استبعادن میگه، نه استحالتن. میگه خیلی بعیده که اینجا ما، خدمت شما که عرض کنم، اجماع ما حاصل از دلیل لفظی بوده باشه. اما علی ای حال برای اینکه مطلب شیخ مطالبش با هم بخونه، این ول مسئله تو عقلیت رو نباید بگیم مسئله عقلی محضه، چون واقعا عقلی محض نیست. در مورد حرمت تجری بحث میکنیم. اون نکته اولم که عرض کردم، اگر هم عقلی بود حکم شرعی براش مترتبه که حرمت تجریه، و شیخ مشکلی نداره که ما در احکام شرعی مترتبه بر احکام عقلی دلیل لفظی داشته باشیم، دلیل اجتهادی داشته باشیم، دلیل اصول از اصول عملی داشته باشیم. لذا تقریر مناسب اینه که بگیم مقام ول مسئله تو عقلیتون ناظر به اینه که، خدمت شما که عرض بکنم، شیخ اینطور معتقد است که مستند اونهایی هم که فتواشون با هم یکی شده و مساوی شده عموما عقل بوده. لذا این اجماع ولو حاصل بشه کاشفیتی از قول معصوم نداره که برای ما حجت بشه. مستندش معلوم، مستندش هم عقل عموما، خصوصا مع مخالفت غیر واحده. خیلی اینجا مخالفت کردن که ما عرفت من النهایه، همونطور که از نهایه علامه هلی ما گفتیم، بس تعرف من قواعد الشهید، کتابی داره شهید به نام القواعد و الفوائد. در کتاب قواعد و فواید شهید اول هم مخالفت هست. لذا اون اجماعی که ما میگفتیم اجماع محصله اصلا معلوم نیست که به دست بده. اجماع محصل کجا بود؟ حالا یه سوال اینجا باید بپرسیم، آیا مخالفت شهید و علامه اجماع محصل رو مگه خراب میکنه؟ اجماع محصل مال کیه؟ مال کدوم دور است که شهید اول و علامه قرن 8 و 9 7 و 8 میان خرابش میکنن؟ دوستان کار اجماعمون خیلی جدیه، انشالله برسیم به بحث اجماع برسید و برسیم به بحث اجماع، خیلی جدیه بحث اجماع. ول منقول منه ليس حجة في المقام، اجماع منقول هم اینجا حجت نیست. زور اجماع منقول اینقدر نیست که اینجا رو حجت کنه. حالا شاید سوالو پرسید کلا شیخ اجماع منقول رو حجت میدونه یا نه؟ انشالله خواهیم رسید. شیخ یک حجیتکی برای اجماع منقول قائل میشه که بسیار مهمه و بر همون اساس تو مکاسب جا به جا از اجماع منقول استفاده کرده و توی سازمان تراکم زنونی شیخ اون نگاه اجماع منقول معنا میشه و فهم میشه. یعنی شیخ، انشاءالله خواهیم رسید، ظاهر عبارتش دیگه نابود کردن حجیت اجماع منقول، آخر تو پاراگراف آخر اجماع منقول یه وجهی از حجیت اجماع منقول قائل میشه، یک وجه مددگیری و مؤیدی برای اجماع منقول. و برای همین هم شما میبینید که در مکاسب مکرر شیخ استناد به اجماع میکنه، با اینکه ظاهر عباراتش در رسائل اینه که اجماعی که حجت نیست. برای همین وضعی اشتباه افتادن اصلا اینجا که چطوری قضیه. لذا اینو داشته باشید دوستان که اجماع منقول در اینجا اگر هم شیخ یه حجیتی اونجا براش قائله، توی مسائل دیگه فروع شرعی مسئله خیلی جدیه. حیث عقلیش هم که دیدی چقدر پررنگه. اگر هم اجماع منقول یه حجیتی براش پیدا بشود توی اون مباحث ما، اگر هم پیدا بشود براش، خدمتتون که عرض بکنم این مقام، این بحث تجری زور اجماع منقول نیست. خیلی خوب، بحث بعدی که شیخ میخواد بهش انشالله بپردازه بحث بنا اوغلاست. شیخ هم بحث بنا اوغلا رو درش مناقشه میکنه و هم بحث دلیل عقل رو درش مناقشه میکنه تا بعد از اون برسه به تفصیلی که مرحوم صاحب فصول انجام داده و پاسخ به تفصیل مرحوم صاحب فصول که انشالله جلسه آینده این موارد رو هم انشالله خواهم رسید. دوستان نکاتی رو وسط بحث عرض کردم، حتما دقت بکنید و مثلا این مسئله و مسئله تو عقلیتان، بعضی از اینها پر از دعوا و مناقشه است، ساده ازشون عبور نکنیم، انشالله بتونیم استفاده بکنیم از عبارات و بیانات شیخ در رسائل و نزدیکتر بشیم به اون سازمان استنباطی که باید برامون به دست بیاد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.